واجد الملاکین باید بشه. خب چجوری این را میتوانیم احراز کنیم؟ صاحب کفایه چهار صورت در مسئله درست کرد. صورت اولا فرمود اونجایی که اجماع یا دلیل دیگری داشته باشیم که دلالت کند که این مجمع هم ملاک وجوب را دارد هم ملاک حرمت. صورت ثانیه فرمود اونجایی که اطلاق داشته باشیم و اطلاق در مقام بیان حکم اقتضایی باشه. این دوتا. صورت ثالثه فرمود اونجایی که اطلاق داشته باشیم، اطلاق در مقام بیان حکم فعلی باشد و ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم. این هم داخل در کجا میشه؟ اجتماع امر و نهی میشه، یعنی واجد الملاکه میشه. خب اینا که بعضی دیروز، حالا بحث امروز. بریم سراغ صورت چهارم. صورت رابعه میفرماید اونجایی است که ما اطلاق داشته باشیم و این اطلاق ما برای بیان حکم فعلی باشد نه حکم اقتضایی و ما قائل به امتناع بشویم، یعنی بگیم ممتنع از دو تا حکم با هم جمع بشه، قائل به جواز نشیم. قائل به چی بشویم؟ قائل به امتناع بشویم. در اینجا این صورت چه حکمی پیدا میکنه؟ صاحب کفایه میفرماید این صورت داخل در باب اجتماع امر و نهی نمیشه. خوب دقت بفرمایید. تکرار میکنم صورت چهار. اونجایی که ما اطلاق داشته باشیم، اطلاق در مقام بیان حکم فعلی باشد و ما قائل به امتناع بشیم، یعنی بگیم دو تا حکم فعلی با هم جمع نمیشن. خب وقتی که اینطور شد، صاحب کفایه میفرماید این صورت رابعه برخلاف سه صورت گذشته، این داخل در مسئله اجتماع امر و نهی نمیشن. چرا داخل نمیشن؟ میفرماید به خاطر اینکه احراز ملاکین در مجمع ممکن نیست. خوب دقت بفرمایید، نمی توانیم احراز کنیم که این مجمع واجد الملاکینه، چون برای اجتماع امر و نهی باید احراز بشه که مجمع ما هر دو ملاک را داره، یعنی هم ملاک وجوب را هم ملاک حرمت. اما اینجا که ما قائل به امتناع هستیم، میگیم دو تا حکم فعلی با هم در یک جا جمع نمی شود، اینجا نمی توانیم احراز کنیم که مجمع ما چیه؟ هر دو ملاک را چیه؟ داره. چرا نمیتونیم احراز کنیم؟ خوب دقت کنیم. صاحب کفایه میفرد به خاطر اینکه ما وقتی که قائل به امتناع شدیم، دو تا حکم فعلی با هم دیگه در یک جا جمع نمیشه. قائل به امتناع اینو میگه، وجوب که فعلی باشه، حرمت هم که فعلی در محل واحد، قائل به امتناع میگه اینها با هم جمع. خب وقتی که با هم جمع نمیشن، اینها حالت چی را پیدا میکنن؟ تنافی را پیدا میکنن. دونه دونه جمله ها را توجه کنید، الان خیلی حساب و کتاب داره ها. وقتی که با هم جمع نمیشه، پس اینها با هم چیه؟ تنافی پیدا میکنه. حالا که تنافی پیدا کردن، دو تا احتمال پیدا میشه. یک احتمال این است که بگیم مقتضی وجوب هست، مقتضی حرمت هم هست، یعنی هر دو تا ملاک هست، ولی اینها با مانع برخورد میکنن. یعنی مقتضی وجوب هست، با ملاک حرمت اون مانع این میشه، پس تنافی پیدا میشه. یه وقت از اون طرف هم همینطور میگیم حرمت هم مقتضی دارد ولی با مانع برخورد میکند که چی باشه؟ وجوب باشه. این یک احتمال. یک احتمال هم این هست که بگیم این که دوتا حکم فعلی با هم جمع نمیشوند به خاطر این است که اصلا احدهما ملاک نداره. دوتا حکم فعلی با هم جمع نمیشه دیگه، ما قائل به امتناع شدیم. این که دوتا حکم فعلی با هم جمع نمیشه، این دوتا احتمال داره. یه وقت هست که بگیم هر دوتا مقتضیانشون هست ولی مبتلای به چی شده؟ مانع شده، پس با هم جمع نمیشه. یه وقت هم احتمالش این است که دوتا حکم فعلی با هم جمع نمیشه به خاطر این که اصلا احدهما، بگید احدهما ملاک نداره. خب اگر احتمال اول باشه اجتماع امر و نهی درست میشه، چون هر دوتا ملاک دارن، غایت الامر مانعی دارن. اگر احتمال دوم باشه خب احدهما ملاک، این دیگه از مسئله اجتماع امر و نهی چیه؟ خارج. پس چون صورت چهارم دو تا احتمال پیش میاد، بر اساس یک احتمال هر دوتا ملاک هست ولی بر اساس یک احتمال یک ملاک بیشتر نیست. اذا جاء الاحتمال بطل، دیگه نمیتونیم بگیم اینجا حتما هر دوتا ملاک وجود داره. استدلال صاحب کفایه رو دقت بفهمید که عبارت روشن بشه انشاءالله. اگر ما قائل به امتناع شدیم، یعنی گفتیم دوتا حکم فعلی با هم جمع و بین دوتا حکم فعلی چی به وجود میاد؟ تنافی به وجود میاد. این تنافی و عدم اجتماع دوتا عامل میتونه داشته باشه. این وقت میگیم هر دوتا ملاکشون هست ولی مبتلای به چی شده؟ مانع شده. پس ملاک ها هست ولی مانع وجود داره، چون دوتا ملاک وقت داخل در مسئله شما امرونه میتونه بشه. اما یه احتمال هم این است که تنافی اینها سبب میشه که مقتضی ها اصلا از بین بره، نه که مقتضی ها اصلا مقتضی از بین میرود. وقتی که مقتضی از بین بره دیگه داخل در مسئله شما امرونه نمیشه. حالا این صورت چهارم دوتا احتمال پوشن، این دوتا احتمال بر اساس یکی داخل اجتماع امر و نهی میشه ولی بر اساس دیگری داخل اجتماع امر و نهی، و چون ما احراز نکردیم پس صورت چهارم لا یکون من هذا الباب. صورت چهارم از باب اجتماع امر و نهی، بله از باب اجتماع امر و نهی نمیشه، چون احراز ملاکین در مجمع برای ما امکان نداره. و هر کجا که احراز ملاکین نکنیم از مسئله اجتماع امر و نهی محسوب نخواهد شد. الا ان یغالی الای میفرماید، میفرماید مگر اینکه ما اینطور بگیم که چون که این دوتا یعنی دلیل حرمت و دلیل وجود دوتا اطلاق هست، این دوتا اطلاق با هم تنافی پیدا کرده، ما بیاییم و بین اینها را جمع کنیم. چون اشارا بعدا میرسیم در بحث تعادل و تدین الجمع و مهما امکن اولا منتر، تا میشه انسان دلیل را باید جمع کنه دیگه. این برای یه اطلاق هست، این برم یه اطلاق، دلیل وجود اطلاق داره، دلیل حرمت هم چیه؟ اطلاق داره. خب حالا با هم تعارض کردن، با هم تنافی پیدا کردن. صاحب کفایه میفرماید بیاییم بین اینها را چیکار کنیم؟ جمع کنیم. چه جوری جمع کنیم؟ خوب دقت بفرمایید. میفرماید جمعش به این میشود که بین این دو تا اطلاق اگر یکی از هر بود، اگر لوفرست یکی از این اطلاق ها از هر بود، او را حمل بر حکم فعلی میکنیم. اون اطلاقی که از هر نیست او را حمل بر حکم چی میکنیم؟ اقتضایی میکنیم. اون اطلاقی که از هر نیست حمل بر حکم اقتضایی میشه، اون اطلاقی که از هر حمل بر حکم فعلی میشه. حالا یا حرمت باشه یا وجوب، فرق نمیکنه. خب نتیجه چی میشه؟ اگر ما یکی را حمل بر حکم فعلی کردیم، یکی را حمل بر حکم اقتضایی کردیم، فضلا بفرمایید به کدام اطلاق باید عمل کنیم؟ به فعلی یا به اقتضایی؟ به فعلی دیگه قطعاً، چون حکم فعلی بر حکم اقتضایی مقدم میشه. میفرماید ولکن اگر احدهما از هر من، یعنی هر دوتا مساوی بودن با هم، میفرماید بیاییم جمع کنیم هر دوتا را حمل بر حکم اقتضایی کنیم. یعنی بگیم هم این اقتضاییه هم اون اقتضاییه. وقتی که هر دوتا را حمله بر حکم اقتضا کردیم داخل در اجتماع امر و نهی میشه. یعنی وجوب میگه من مصلحت دارم، دلیل حرمت میگه من هم چی دارم؟ مفسده دارم. پس در مجمع دوباره دوتا ملاک چی میشه؟ جمع میشه. پس وقت داخله در مسئله اجتماع امر و نهی میشه دیگه، اون قواعد باب تعارض را اینجا اجرا نمیکنه چون میاد تو مسئله اجتماع امر و نهی قرار میگیره. پس بنابراین فرمون صورت چهارم جزء باب اجتماع امر و نهی محسوب نمیشود، الا این الا را داشتیم میگفتیم، الا ان یقال، که بیاییم بین این دو تا اطلاق را چکار کنیم؟ جمع کنیم. چجوری جمع کنیم؟ بگیم دو صورت وجود داره، یا یکی از هر است یا یکی از هر. اگر یکی از هر بود، اون از هر را حمله بر حکم فعلی کنیم، اون ظاهر را حمله بر حکم چی کنیم؟ اقتضایی. بعد اخذ میکنیم به همه یکی حکمش فعلیه، یعنی این مقدم میشه. اما اگر یکی از اینها نسبت به دیگری از هر نبود، یعنی هر دو تا مساوی بودن، جمع کنیم بین اینها که چیکار کنیم؟ هر دو تا را حمله بر حکم، هر دو تا را حمله بر حکم اقتضایی بود. وقتی که هر دو تا را حمله بر حکم اقتضایی کردیم، اون وقت داخله در چی میشه؟ اجتماع امر و نهی میشه، چون این اطلاق میگه وجوب اقتضا داره، یعنی مصلحت داره. اطلاق اون هم میگه حرمت چی داره؟ مفسده داره. پس مجمع ما واجد الملاکه میشه. وقتی که واجد الملاکه شد، داخل در مسئله اجتماع امر و نهی میشه، چون مسئله اجتماع امر و نهی معیارش این بود که مجمع واجد ال. وقتی که این فرمایش ها را میفرماید، میفرماید فتلخص، مقدمه نهم را میخواد خلاصه کنه. صاحب کفایه میفرماید خلاصه مقدمه سوم در سه جمله است. خوب دقت بفرمایید، در سه جمله کل این مقدمه نهم را صاحب کفایه توجه فرمودید خلاصه میکنه. یک، جمله اول میفرماید هرگاه در دلیل وجوب و حرمت از بیرون دلیل خارجی داشتیم که مجمع واجد الملاکه، از خارج دلیل داشتیم که مجمع واجد الملاکه، قطعا این داخل در باب اجتماع امر و نهی میشه. اگر دو دلیل داریم، یکی وجوب یکی حرمت، نمیدونیم از باب تعارض، نمیدونیم از باب اجتماع امر و نهی، صاحب کفایه جمله اول برای تشخیص، اگر یک دلیل بیرونی داشتیم، مثلا اجماعی داشتیم، کذا و کذایی داشتیم که دلالت میکند که آقا مجمع واجد ال، اینجا قطعا داخل در باب اجتماع امر و نهی و از باب تعارض جدا میشه. جمله دوم، هرگاه از خارج دلیلی داشتیم که مجمع واجد الملاکه نیست، یه دلیلی داریم از بیرون ها، دلیلی داریم به قرینه خارجی میدانیم که مجمع واجد الملاکه نیست، توجه کن، صاحب کفایه نیست، قطعا از باب اجتماع امر و نهی چی میشه؟ بفرمایی خارج میشه، چه امتناعی بشیم چه اجتماعی بشیم. اگر از بیرون دلیل داشته باشیم که چی؟ بگید با من مجمع واجد الملاکین، در خلاف جمله اول ها. جمله اول اونجایی که دلیل داشته باشیم واجد الملاکینه، جمله دوم اونجایی که دلیل داریم که قطعا واجد الملاکین، این قطعا چی میشه؟ از باب اجتماع امر و نهی، چه ما اجتماعی بشیم چه ما امتناعی بشیم. جمله سوم می فرماید اما اگر ما دلیلی بر وجود ملاکه یا عدم وجود ملاکه نداشته باشیم، اصلا دلالتی نداشته باشیم، یعنی نه جمله اول باشه نه جمله دوم، نه دلیلی داریم که بگیم مجمع واجد الملاکه، نه دلیلی داریم که بگیم مجمع واجد الملاکه نیست، هیچ دلیلی نداریم، اینجا چه کنیم؟ صاحب کفایه می فرماید اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، این داخل در مسئله اجتماع امر و نهی میشود، اما اگر امتناعی بشویم داخل در باب تعارض میشود. جمله سوم دقت کنید، این خیلی دقیقه ها، جمله سوم میگوید اگر ما دلیلی نداشته باشیم که بگوید مجمع واجد الملاکینه، یعنی اون اولیه نباشه، فرض اول نباشه، دلیلی هم نداریم که بگیم مجمع واجد الملاکه نیست، یعنی اثباتن و نفیان دلیلی نداریم، توجه فرمودید اینجا تکلیف ما چیه؟ میفرماید اینجا دو حالته، اگر شما اجتماعی هستید قائل به اجتماع امر و نهی هستید، این مورد سوم داخل در باب اجتماع امر و نهی میشه، اگر امتناعی هستید یعنی قائل به امتناع هستید، این مورد سوم داخل در باب، بگید داخل در باب تعارض می شود. بنابراین که در اینجا صاحب کفایه بیان می فرماید این هم مقدمه نهم تمام میشه، ان شاء الله آماده بشویم برای آخرین مقدمه چه مقدمه چندمه؟ دهمه. اینو تطبیقش بکنیم برسیم ان شاء الله سر مقدمه دهم که اونم امروز ان شاء الله ببینید. بفهم
یعنی فرض آخری با تفاهم نمیشه.
بله.
ما اعتراض عدم ملاک نکردیم، اعتراض ملاک هم نکردیم، بلکه مقتضی و حجت فقط واقعی هست.
بله.
چون اقتضای حجت برای هر دو تا هستش، ولی من به هر دو تا برابر امتناع بودم نمیدونم عمل کنم ببین باب تضاد.
ببینید ما اصلا ما احراز نکردیم که اقتضا وجود داره. اگر احراز بکنیم چه میشه باب اجتماع امر و نهی؟
اقتضای حجیتش رو احراز کردیم،
حجیت غیر از ملاکه. در باب ببینید در باب تضاهم ما لازم داریم که ملاک باید احراز بشه. اگر میخواهیم باب تضاهم بشه حجیت به درد ما نمیخوره، باید ملاک داشته باشه. یعنی بدانیم که هر دو طرف ملاک را داره، اما اینکه بدانیم هر دو دلیل حجتی که برای ما کافی نیست، باید بدانیم که
یکی از این کاملات اینجا
خورم
احراز نشد.
خب همون دیگه صاحب کفایه میبرد وقتی اون احراز نشد، اینم احراز نشد، شما هم از طرفی امتناعی هستید. نتیجه میشه بالاخره شما بین این دو تا حکم را نمیتوانید جمع بکنید.
خب
حالا چون بحث ما مربوط به مقام جعل و تشریع میشه، کاری به انتصال نداریم، این قطعا داخل در باب تعارض میشه دیگه، چون باب تضاهم گفتیم به جعل و تشریع کاری نداره، یعنی دو تا حکم مشکلی نداره. چرا نمیتونه؟ چون جعلش مشکل داره. خب بحث اجتماع امر و نهی همین میشه دیگه. ببینید الان بحث ما سر این است که ما امتناعی هستیم، یعنی میگیم دو تا حکم وجوب و حرمت با هم اصلا جعل و تشریعش مشکل داره. قطعا وقتی که این جعل و تشریع مشکل داره امتصالش هم مشکل پیدا میکنه، ولی چون ما امتناعی هستیم ما مشکل را در جعل داریم میبریم. بحث ما بحث امتناعی دیگه، شخص امتناعی یا نمیشه دو تا حکم یکی وجوب و یکی حرمت با هم جعل بشه، اینها محال عقلیه. یعنی مشکل الان تو بحث جعلشه، نه تو بحث امتثال که الان عبد حالا میتونه امتثال بکنه یا نه. یه قدم قبلش هستیم، چون امتناعی هستیم اینو داریم میگیم دیگه. یعنی میخوام بگم نمیشه ما یه وجوب و یک حرمتی داشته باشیم، اینها با هم دیگه قابل اجتماع نیستن. چرا قابل اجتماع نیستن؟ نه اینکه عبد مشکل داره، اصلا مولا نمیتونه همچین جعلی داشته باشه. لذا بحث ما اولا و به ذات تو اجتماع امر و نهی علی فرض جواز یا علی فرض امتناع بحث جعل و تشریع.
بله.
اگر ما قائل به جواز شدیم، یعنی میگیم هم این میتونه ملاک داشته باشه هم میتونه این دیگه، بنابراین تشریعش مشکلی نداره، یعنی در بحث جعل و تشریع مشکلی نیست. اگه قائل به اجتماع بشیم جعل و تشریع مشکلی، و اگه قائل به امتناع بشیم چرا دیگه، جعلش از طرف مولا اصلا مشکل پیدا میکنه. حالا به عبد کاری نداریم که اونم بالاخره مشکل پیدا میکنه، ولی یک قدم قبلش اصلا مولا نمیتواند بنابر قول امتناعی در مجمع هم حکم وجوب داشته باشه هم حکم حرمت داشته باشه. خب اینو تطبیق شده. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله. و اما علی القول بالامتناع، این صورت چندم میشه؟ چهارم. بنابر قول به امتناع توجه فرمایید. پس بحث ما اونجایی بود که ما اطلاق داشته باشیم، بگید دنبالشو، اطلاق هم در مقام بیان حکم فعلی باشه و ما هم قائل به چی بشیم؟ امتناع بشیم. بفرماید که و اما علی القول بالامتناع فل اطلاقان، اطلاقان یعنی اطلاق دلیل وجوب و اطلاق دلیل حرمت، متنافیان، این دوتا با هم تنافی پیدا میکنن. چرا؟ چون امتناعی هستیم دیگه، امتناعی یعنی وجوب و حرمت با هم جمع نمیشه. فل اطلاقان متنافیان، خوب دقت کنید، من غیر دلالت علی ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع اصلا، هیچ دلالتی ندارد که مقتضی یعنی ملاک برای وجوب و حرمت در مورد اجتماع چیه؟ هست. چرا؟ چون دو شیئی که با هم تنافی میکنن یک وقت به این گونه است که هر دو تا ملاک دارن ولی مبتلای به چی شده؟ مانع شده. یه وقت این است که چیه؟ بله هیچ کدام مقتضی هم نداشته باشن، یه تنافی مختلف میشود. میفرماید که فإن انتفاع احد المتنافیین، وقتی که دو چیز با هم تنافی کردن یکیشون منتفی میشه، کما یمکن ان یکون، یعنی این انتفاع احد المتنافیین، ان یکون لأجل المانع مع ثبوت المقتضی له، این انتفاع به خاطر مانعی باشد در حالی که ثابت شده از مقتضی له، یعنی برای اون احد المتنافیه، این انتفاع همونطوری که میتواند به خاطر مانع باشه، یمکن ان یکون لعجل انتفاعهی، زمین انتفاعی رو به کجا میزنی؟ احسن، به مختزی. یمکن ان یکون لعجل انتفاع چی؟ مختزی. پس میشه به خاطر مانع. اگه به خاطر مانع باشه در مجمع هر دوتا ملاک هست، اگر به خاطر انتفاع مقتضی باشه احدهما اصلا مقتضی نداره. خب ما که نمیدونیم چیه، فقط میدونیم این دوتا با هم جمع نمیشه، یعنی یکی از اینها باید برداشته بشه. حالا این یکی برداشته بشه به خاطر مانعه یا به خاطر عدم مقتضیه معلوم نیست. چون این رو احراز نکردیم نمیتونیم این مورد را از باب اجتماع امران علی بدانی. توجه فرمودید. یمکن ان یکونه، یعنی اون انتفاع احد المتنافیان لعجل انتفاعهی، لعجل انتفاع چی؟ مقتضی باشد. الا ان یقال، مگر اینکه گفته بشود ان قضیت التوفیق بینهما مقتضای جمع بینهما، یعنی بین الاطلاقین، مقتضای جمع بین این دو تا اطلاق هو، خوب دقت کنید، هو حمل کل منهما علل اقتضایی، هر دوتا را هم میکنیم بر حکم اقتضایی. لولم یکن احدهما از هر، اگر یکی از این دوتا از هر نباشه، یعنی با هم مساوی باشه، اگر هر دو با هم مساوی بودن میگیم هر دو بیان حکم اقتضایی میکنن. وقتی که هر دو بیان حکم اقتضایی کردن، جواب سوال ما رو بفرمایید، داخل در اجتماع امرانه میشه یا نمیشه؟ میشه، چون یعنی هر دوتا بیان مصلحت را دارن میکنن، بیان ملاک را دارن میکنن. و الا، و الا یعنی لوکان احدهما ازهر، اگر یکی از این دوتا ازهر بود، فخصوص و ظاهر منهما، اون ظاهر را حمله بر حکم اقتضایی میکنه. اون ازهر میگیم حکمش فعلیه، اون ظاهر میگیم حکمش چیه؟ اقتضایی. وقت نتیجه این میشه که به ازهر عمل کنیم یا به ظاهر؟ به ازهر باید عمل بکنیم. فتلخصه، حالا خلاصه میکنن در سه جمله، این سه جمله را دقت کنید. فتلخصه، خلاصه این مقدمه این هم میشه که جمله اول، کلما کانت هناکه، یعنی در مقام اجتماع، دلالتون علا ثبوت المقتضی فی الحکمه، هر کجا دلالت، یعنی دلیل خارجی داشته باشیم که مقتضی در وجوب و حرمت هر دوتا هست، کانت، بخوانید کانت من مسئلت اجتماع، اونجایی که از بیرون دلیل داشته باشیم که مجمع ما واجدال ملاکینه، این جمله اول. جمله دوم، کلما لم یکن هناک دلالتون علی فهو من باب التعارض مطلقا، هر کجا که دلالتی نباشد علیه، یعنی علی ثبوت المقتضی، دلالتی بر ثبوت مقتضی نباشد، این از باب تعارض می شود مطلقا، یعنی چه اجتماعی بشیم چه امتناعی بشیم، با این شرطها، اذا کانت هناک دلالتون علی انتفاعهی فی احدهما بلا تعیین، اگر بوده باشد هناک، یعنی در مقام اجتماع دلالت داشته باشیم، علی انتفاعهی یعنی انتفاع مقتضی، فی احدهما در یکی از اون وجوب و حرمت بلا تعیین، ولو علی الجواز، این ولو علی الجواز تفسیر همون مطلقا هست، از باب تعارض می شود مطلقا، یعنی حتی علی القول بل، اونجایی که چی داشته باشیم؟ دلیل داشته باشیم که احدهما مقتضی ندارد. این جمله رو دقت کنید، اذا کانت هناکه، بخونید اذا کانت هناکه دلالتون علی انتفاعهی فی احدهما، یعنی بدانیم که هر دوتا مقتضی ندارد، یکی فقط مقتضی دارد، یکی مقتضی دارد، یکی مقتضی، این میره داخل باب چی میشه؟ داخل باب چی میشه؟ تعارض میشود. مثل این که مسئله روشن نشده برای عزیزان، شل جواب میدهید، در عالم فکر قوطه‌ور شدید، توجه فرمودید، مسئله واضحی هست دیگه. من نمیدانم چرا دوستان بعضی ها هنوز براشون مشکل هست. ببینید این مجمع ما از سه حال بیرون نیست، یا دلیل داریم چه واجد الملاکینه، بگید داخل کجا میشه؟ اجتماع امره، یا دلیل داریم که واجد الملاکه نیست، یعنی دلیل داریم که آقا یکی از اینها ملاک داره، حالا غیر معین، حالا یا وجوده، ولی میدانیم از بیرون که احدهما ملاک داره، این میشه از باب تعارض مطلقا، یعنی حتی علی القول بالجواب، ولو علی القول بالجواب، اگر دلالت داشته باشیم که آقا در اینجا ملاکی وجود، برای هر دو ملاک وجود، برخلاف جمله اول که دلیل داشتیم که هر دو تا ملاک داره، جمله دوم دلیل داریم که هر دو تا ملاک یکی فقط ملاک داره. خب اینم که میشه باب تعارض. حالا سومی و الا. و الا یعنی اگر دلالتی بر انتفاع نباشه، یعنی دلالتی بر ثبوت مقتضی نیست، دلالتی بر انتفاع هم نیست، هیچ کدوم دلالت نداره، نه دلیل داریم که هست ملاکه، نه دلیل داریم که نیست. خب اینجا میفرماید فعلل امتناع، یعنی از باب تعارض میشه بنابر قول به امتناع، یعنی اگر قائل به جواز شدید باز میشه اجتماع امر و نهی، اگر امتناع شدید از باب چی میشه؟ بله از باب تعارض میشه. یعنی با معماهای کفایی همین عبارتاش همین. و الا، و الا به کجا میخوره؟ اذا کانت هنا چه دلالتون. و الا یعنی اگر دلالتی بر انتفاع نداشتیم، دلالت هم که بر ثبوت هم که چیه نداشتیم، یعنی نه دلیلی داریم که ملاکین هست، نه دلیلی داریم که ملاکین مثلا دلیل ما مجمل باشه، مهمل باشه، اطلاقی نداشته باشیم، هیچ دلیلی نداریم، خب ما میمانیم اینجا که بالاخره این مجمع ما ملاکین را دارد یا ملاکین را داخل اجتماع است یا داخل باب تعارض. صاحب کفایه میفهمد پاسخ این سوال شما این است که از شما میپرسیم ما اجتماعی هستید یا انفنایی هستید؟ اگر اجتماعی هستید هر دو تا حکم با هم جمع میشه، مشکلی نداره. اگر امتناعی هستید داخل در باب چی میشه؟ تا ببینید این مقدمه سوم همین خط، همین سه خط پایانش خیلی مهمه. ما اگر به وجوب و حرمت برخوردیم کجا رو بگیم باب اجتماع، کجا رو بگیم باب تعارضه، همین سه تا خطش مهمه. صاحب کفایه میفرماد اگر شما به وجوب و حرمت برخورد کردید نمیدانید باب اجتماع یا باب تعارضه، این معیارهای سگانه رو داشته باشید. اگر دلیلی دارید که مجمع واجد الملاکینه، هر دلیلی میشه باب اجتماع امرو، اگر دلیل خارجی داریم که یقین پیدا کردیم، حجت معتبر پیدا کردیم که مجمع واجد الملاکین نیست، اینم میشه باب چی؟ تعارض، چه اجتماعی بشی چه امتناع. اما حالت سوم این که نه دلیلی بر ملاکین باشه، نه دلیلی بر عدم الملاکین باشه، ما وسط زمین و هوا نمیدونیم بالاخره این مجمع ما ملاکین را دارد یا ملاکین را، اینجا قابل به تفسیر میشیم. اگر اجتماعی هستید داخل باب اجتماع امر و نهی، اگر امتناعی هستید داخل باب تعارضه. این سه تا جمله مهمه در این بحث، یعنی مقدمه تاسعه با اون طول تفسیری که چهار صورتی که اول بیان فرمودن، اینو اگر از اول بیان میفرمودن روشن و واضح و گویا و خیلی هم مسئله جنبندی این بحث این میشه، یعنی در مقدمه این هم جنبندی این است. انتهى الكلام في المقدمه التاسعه، بریم سراغ مقدمه دهم، آخرین مقدمه از مقدمات بحث اجتماع امرا، این مقدمه دهم عنوانش را بگوییم تا توضیحش را بگوییم. عنوان مقدمه دهم بیان حکم مجمع است، بیان حکم مجمع، توضیح و ذالک. عنوان رو براتون توضیح بدید. در این مقدمه دهم صاحب کفایه میخواد بفرماید که این مجمع از نظر حکم شرعی بالاخره صحیح است یا فاسد است. مثلا نماز در دار قصبی، آیا این نماز در دار قصبی صحیح میشه یا این نماز در دار قصبی فاسد میشود؟ بیان حکم مجمع، این مجمع تکلیفش بالاخره چی میشه، چه حکمی بر او مترتب می شود از جهت صحت و فساد، عقاب و ثواب، عقاب میشه، ثواب میشه، آیا صحیح است، آیا باطل است، حکم مجمع در اینجا چه میشه؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف برای این حکم مجمع شش صورت را بیان می فرماید، شش صورت در ما نهرفی که احکام مجمع را بررسی می کنه. یک، صورت اولا می فرماید صورت اولا اونجاییست که ما قائل به اجتماع امر و نهی باشیم، بگیم ما اجتماع امر و نهی هیچ اشکالی نداره. حکم صلات در دار قصبی چی میشه؟ می فرماید حکم این صلات صحت است، این نماز صحیح است، البته معصیت هم کرده، هم ثواب دارد هم عقاب دارد، قائل به اجتماع امر و نهی این را میگه، میگه اگه ما قائل به اجتماع امر هستیم این صلات در دار قصبی امر دارد به عنوان صلاتی، نهی هم دارد به عنوان چی؟ قصبیه. خب شما نماز بخوندی امتثال امر صلاتی کردی و مخالفت با نهی قصب کردی، پس هم ثواب داری هم عقاب داری، نمازت هم چیه؟ صحیح است، هیچ مشکلی نداره. این صورت اولا. صورت ثانیه، صورت ثانیه میفهمد اونجا ایست که ما امتنایی بشویم و جانب امر را مقدم کنیم. انشاءالله بعدم میرسیم. کسانی که قائل به امتناع شدن میگن امر و نهی با هم جمع نمیشه، دو دسته شدن. بعضیا گفتن طرف امر مقدم میشه، بعضی گفتن طرف نهی مقدم، ترجیح جانب الامر، ترجیح جانب نه. خب این حکمش چی میشه؟ فرماید اگر امتناعی شدیم و ترجیح دادیم جانب الامر، صلاح صحیح است، نماز صحیح، معصیت هم نکرده است، عقاب هم چیه؟ نمیشه، چون ما جانب الامر را مقدم کردیم. میگیم در اینجا امر مقدم نه حذف میشود. وقتی که نه حذف بشه پس این آقا قصدی انجام نداده، فقط نماز خونده دیگه، جانب امر مقدم شد. پس نمازش که صحیح میشه، معصیت هم که چیه؟ نکرده، چون نه را حذفش کردیم دیگه، معصیتی نکرده، عقابی هم ندارد، بلکه چیه؟ ثواب هم داره. پس بنابر قول به امتناع و ترجیح جانب الامر، مثل اولی نماز صحیح میشه. منتها فرقش این است که در اولی معصیت هم کرده بود، در این دومی دیگه معصیت نکرده. بریم سورت ثالثه. سورت ثالثه میفرماید اونجایی که قائل به امتناع بشیم و ترجیح بدیم جانب نهی را، و اون عمل ما توسلی باشد نه تعبدی، مثل صلات نباشد. اون عملی که امر بهش شده یک عمل چی باشد؟ توسلی باشد، نه این که یک عمل چی باشد؟ بله تعبدی باشد. مثلا فرض کن عمل توسلی مثل چی؟ مثل انقاذ غریق. مثلا من یک شخصی که در حال غرق شدن هست نجاتش دادم، اما از راه قصری حرکت کردم برای اینکه او را نجاتش بدم، توجه فرمودید؟ خب الان اینجا انقاذ غریق که واجب تعبدی که نیست، واجب چیه؟ توسلی. خب اینجا حکمش چیه؟ صاحب کفایه میفهمه خب در اینجا دیگه معلوم است که این امر را امتثال کرده، یعنی تکلیفش ثابت میشه، تکلیف از گردنش ثابت میشه، چون واجب توسلی بوده، واجب تعبدی که نبوده، واجب توسلی بوده، تکلیف از گردن او چیه؟ ساقط میشه، ولی معصیت هم کرده، توجه فرمون، چون ما ترجیح دادیم جانب چی را؟ جانب نهی را. چون واجب توسلی بوده، اگر انسان واجب توسلی را با معصیت هم انجام بده، تکلیف در هر حال از گردنش ساقط میشه، توجه فرمون. خب اینم صورت چندم شد. به فرمانی صورت چهارم میفرماید اونجایی که قائل به امتناع بشن، ترجیح بدهیم جانب نهی را، و عمل ما عمل عبادی باشه و مکلف ملتفت به حرمت باشه، مکلف ملتفت به حرمت هم باشه، مثل اینکه نماز را خونده در دار قصبی، میداند که قصب حرام است و اینجا خانه قصبی است، یعنی جهل موضوعی و جهل حکمی هیچ کدام را نداشته، یعنی هم میداند اینجا قصبیه و هم میداند که قصب حرامه، یعنی هم به موضوع علم دارد و هم به حکم. خب بفرمایید ایو حرف و زلال تکلیفش چه میشه؟ بفرمایید نماز صحیح هست یا باطله؟ 100% این نماز باطله، 100% باطله، چون این نماز چیه؟ امر که نداره، توجه فرمایید، امری که وجود نداره، چون که در اینجا امر وجود نداره، نهی هم هست، نهی در عبادت هم که موجب چی میشود؟ فساد میشود. پس چون التفات به حرمت داشته، یعنی میدانسته است که در اینجا چیه؟ بفرمایید، میدانسته است که در اینجا، بفرمایید، این خانه قصبی، میداند هم که قصب هم چیه؟ حرام. خب هم میداند قصبی، هم میداند قصب حرام، یعنی التفات به حرمت هم داره، چون که التفات به حرمت دارد، بفرمایید در اینجا صلاتش چی میشه؟ باطل میشه، چون نمازش امر که ندارد، تازه نهی هم داره، امر ندارد، چون ما ترجیح دادیم جانب نهی را، و از اون طرف هم که نهی هم داره، التفات به حرمت هم دارد. این صورت چند ها؟ صورت شما برید سراغ صورت هم. بله؟ خب همون مبغوضیتی که داره دیگه بدتر میشه دیگه، حالا امر که ندارد که حالا طبق مبنای کسانی که بهت خود صاحب کفایه این مبنا رو نداره، در عبادیت امر را لازم نمیدانه، ولی در حال مبغوض که هست نهی داره دیگه، نهی داره و نهی در عبادت هم چه موجب چی میشه؟ فساد میشه. بریم سراغ صورت پنجم، دقت بفرمایید. صورت پنجم اونجا ایست که امتنایی بشویم، ترجیح بدهیم جانب نهی را، عبادت هم باشد، ولکن مکلف ملتفت به حرمت نباشه، ولی یعنی جاهل به حرمت باشد، ولی جهلش جهل تقصیری باشد نه قصوری، ان تقصیره، یعنی مقصر در این معنا هست. توجه فرمودید؟ مثل این که نمیداند این خانه قصبیه ولی نرفته تحقیق بکنه چه آیا این خانه قصبیه. آدم که سرش رو زیر نمیداده داخل هر خانه ای بشه، خب تحقیق هم ببین خانه خانه قصبیه، خانه ملکیه، صاحبش راضی است راضی نیست. توجه فرمودید؟ تقصیر کرده. توجه فرمودید؟ پس صورت خامسه اونجایی میشه که مکلف نسبت به حرمت چی باشد؟ بفرمایید چی باشه؟ جاهل باشه. ولی جهلش جهل ان تقصیرن باشد. صاحب الکفایه میفهم. اینم مثل صورت سابقه صلاتش باطل میشه. صلات این شخص چی میشه؟ خوب دقت بفرمایید. صلاتش باطل میشه. چرا صلاتش باطل میشه؟ میفرماید به خاطر اینکه این عملی را که انجام داده ولو متوجه حرمت نیست، قصد قربت ازش متمشی میشود، چون این متوجه حرمت که نیست، نمیداند که این حرام، قصد قربت از اون متمشی میشود، اما چون تقصیر کرده این عملش صلاحیت برای تقرب را ندارد. جاهل مقصر متوجه حرمت نیست، چون نمیداند که اینجا قصبیه، میتونه قصد قربت بکنه چون توجه ندارد. اگه بداند اینجا قصبیه اصلا قصد قربت متمشی نمیشه. من چطور در نماز در خانه قصبی به قصد قربت میخواهم نماز بخونم؟ اما این نمیداند. فرق این صورت پنجم با صورت چهارم اینه، در صورت چهارم چون میداند حرامه اصلا قصد قربت از اون متمشی هم نمیشه، در صورت پنجم نمیداند که این حرامه، ملتفت نیست، جاهله ولی جاهل مقصر. صاحب کفایه میخواد قصد قربت رو میتونه بکنه، قصد قربت از اون متمشی میشود به خاطر اینکه جاهله. میفرماید ولیکن اون عمل قابلیت برای تقرب ندارد. چرا؟ چون تقصیر کرده در حکم مولا، کوتاهی کرده در تحقیق کردن از مولا. به عبارت اخرى اینو دقت کنید، این عبارت اخرى به درد بحث ما آینده میخوره. همین صورت پنجم، صورت ششم بحث‌های مفصلی داره جلسه بعد ان شاء الله. همین جا که میخوام متوقف بشیم این نکته را داشته باشید. نکته خوبی است که بزرگان فرمودن، مرحوم شیخ و دیگران فرمودن، در هر عمل عبادی ما دو حیث لازم داریم، یکی حسن فاعلی و یکی حسن فعلی. هم حسن فعلی میخوام، یعنی عمل باید عملی باشد که صلاحیت تقرب را داشته باشد، و هم حسن فاعلی میخوام یعنی قصد تقرب. هر دو تا لازم. اگر یه جایی قصد تقرب متمشی بشه اما اون فعل حسن فعلی نداشته باشد، این موجب تقرب به مولا چیه؟ بله نمیشه. مثل اینکه انسان به بچه مولا مثلا فحاشی کند به قصد تقرب، خب این فحاشی کردن این عمل زشتی از این موجب تقرب نمیشود که، با بیادبی که انسان به مولا تقربی حاصل نمی کن. توجه کردی؟ پس باید اون عمل خودش یک عمل نیکویی باشه، بعد از آنی که حسن فعلی داشت حالا باید حسن فاعلی هم چیه؟ داشته باشه، یعنی به نیت قربت باشه. لذا اگر در آیات قرآن دقت کرده باشید همیشه در قرآن کریم ایمان و عمل صالح را کنار هم ذکر می‌کنه. ایمان یعنی حسن فاعلی، عمل صالح یعنی حسن فعلی. ما هیچ کجا نداریم که آمن بدون عمل صالح، عمل صالحات بدون آمن، اینا باید با هم باشه. برای سعادت انسان هر دو تا لازمه، ایمان یعنی حسن فاعلی که انسان اعمالش را بر اساس ایمان به خدا و روز جزا انجام بده. لذا این کفاری که اعمال خوبم انجام میدهن به درد نمیخوره. کفار هر چی عمل خوب انجام بدن، حبه تماسن او فیها، خدا میفهمد همه اینها عبد است، چون کافر امانش را به خاطر همین دنیا داره انجام میده، انگیزه او که خدا نیست. آقا ادیسون بر را اختراع کرده، چقدر خدمت به بشریت کرده است، آیا این در روز قیامت عقاب میشن؟ بله که عقاب میشه. از آقای ادیسون میگوید که بر را برای چی اختراع کرد؟ برای خدا. بهشت و آخرت مال کسانی است که خدایی کار رو، تو که برای خدا چه نکردی، حالا برای دنیا کردی، برای استفاده دیگران کردی. آقا پاستور میکروب سل را کشف کرده است، چقدر خدمت کرده است به بشریت. مفهوم خدمت یعنی کار خوب، یا اینکه کننده اون کار بر اساس خدا اون کار را انجام داد. خوب در اسلام مفهومش اصلا اینه که در ارتباط با خدا باشه. تا ربط با خدا نباشه به درد نمیخوره. تازه ربط با خدا باید باشه. تازه ربط با خدا هم از طریقی که خود خدا معین کرده. من از هر طریقی نمیتونم با خدا ربط پیدا کنم. فلذا اهل سنت که این همه نماز و قرآن و کذا و کذا، هر کی میره مکه میاد به به عجب نمازهایی دادن، اینها انسانهایی هستن که فقط به حسن فعلی نگاه میکنن. آقا این ربط با خدا ندارد، انسان نیست. خدایی که میگوید این خدا نیست، چون از طریقی که خدا معین کرده نیامده. طریقی که خدا معین کرده صراط امیرالمؤمنین، از صراط امیرالمؤمنین با خدا مرتبط شدی. بسم الله الرحمن الرحیم. فلذا در روایات داریم شیعه گناهکار از سنی مطیع پیش خدا مقرب تر، چون این بالاخره در جاده قرار گرفته، این آمده تو صراط. حالا کم و بیش اون آقایی که تو صراط نیست هرچی گاز بده از مقصد داره دورتر میشه، یعنی هرچی عبادت انجام بده از خدا دورتر میشه. عبادات اهل سنت نه تنها مقرب الالله، مبعد عن الله است. مثل کسی که در یه جاده افتاده به خلاف مقصد داره گاز میدهد با سرعت، بگیم به به عجب سرعتی داره، با کجا داره میره؟ در ته جهنم داره این وارد میشه. چون وقتی انسان ربط با خدا از طریقی که خود خدا معین کرده حاصل نکند، لا یزیده من الله الا بعدا. برای بعضی از شیعیان سوال بود، آمدن خدمت امام واقع، آقا ما سنی ها رو میبینیم چقدر اینها نماز میخونن، چقدر اینها مخیدن، شیعه شما رو میبینیم اینها کج و کوجن، توجه فرمید. حضرت فرمودن اینها روز قیامت ملحق به ما میشن، چون ببینید اینها در جاده قرار گرفت. کسی که در جاده هست فرض کن لنگان لنگان داره میره، سینخیز بالاخره یه قدم به مقصد داره نزدیک میشه. کسی که در صراط مستقیم امیرالمؤمنین است، بفرمایید لنگان لنگان، بفرمایید اصلا وایساده، توجه فرمودید، ولی در جاده قرار گرفته، بالاخره این به مقصد خواهد رسید، توجه فرمودید. اما اون کسی که بر خلاف مقصد داره حرکت میکنه، این بدبخت بیچاره هر چی سرعتش بیشتر باشه از خدا دورتر میشه، از خدا فاصله میگیره. بنابراین حسن فاعلی خیلی مهمه عزیزان. نگاه نکنیم یه آقای کار خوب انجام میده، کار خوب بله اون حسن فاعلی هست، ببین با چه انگیزه انجام میده، ببین با چه کاری انجام، با چه نیتی انجام، با ربط با خدا، از همون طریقی که خدا معین کرده داره حرکت میکنه. اگر از اون طریق نباشد فایده ای نداره. حضرت عیسی یک شخصی را دیدن خیلی گریه و زاری میکنه، خیلی به درگاه خدا عجلانه میکنه. حضرت عیسی فرموده مؤمن چیه؟ گفتن سالهای ساله برای تقرب رسول خدا عجز و نامه میکنن، فرجی برای ما حاصل نمیشه، روزنه ای از عالم معنا به ما باز بشه، بالاخره ما با خدای رب معنوی پیدا کنیم. نیست، در جا میزنیم. از شما خواهش میکنم این دفعه اگر با خدا صحبتی کلامی چیزی سفارش ما حضرت عیسی به بارگاه پروردگار است، بار پروردگار این بنده مؤمن انقدر گریه فرمود، یا عیسی اگر تا قیام قیامت گریه کنه و عشق بریزد که دریاها از عشق اون جاری بشود، من این را به بارگاه خودم راه نمیدم. بار الله چرا این رحمانیتی که تو داری؟ چرا این بنده ما؟ فرمود یا عیسی این به نبوت تو شک دارد، تو را فرستاده من نمیدانم، پس از طریق تو به من نمیرسه و من این طریق را قرار دادم. خدا را میخواهید باید از همون طریقی خودش گفته بیارید، نه از طریق من در آورد. طریقی که من برای بندگانم برادم که از طریق تو که عیسی هستی، از طریق تو باید با تو باید معتقد باشه، به ولایت تو باید اعتقاد داشته باشه، به ارتباط غیبی تو با من باید مؤمن باشه، باید تو را واجب الاطاعه بداند. نمیدانه، میخواهد از پشت در وارد بشه، از پشت در هم که خدا به کسی اجازه نمیدهد. فلذا فرمود وقت البیوت من ابوابها، از در خانه وارد بشید، از پشت دیوار اگه بخواد وارد بشید خدا اجازه به کسی نمیدهد. و خودش هم در اون حدیث فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، در شهر پیغمبر امیرالمؤمنین است، از غیر طریق امیرالمؤمنین بذار هر چی بخوان نماز بخوانند، اینا اصلا در صراط نیستن، اصلا در جاده نیستن. کسی که در جاده ولایت نیست، فلذا امام باقر فرمود گول نزنه شما این نمازهای اینها، این قرآنها اینا شما رو گول نزنه، توجه داشته باشید، اینا حسن فاعلی ندارن. کسی که حسن فاعلی ندارد فرمود با سر داخله در جهنم خواهد شد. کسی که ولایت امیرالمؤمنین را نداشته باشه ربط با خدا ندارد، یعنی حسن فاعلی ندارد. حسن فاعلی که ندارد لا یزیده هذه الاعمال من الله تبارک و تعالی الا بعدا. پس آدم باید تو ولایت سرمایه گذاری کنه، سرمایه گذاری در، البته این به این معنا نیست که ولایت هم بدون عمل مفید ها، روایات زیادی داریم که ولایت بدون عمل انسان بالاخره به مشکل میفته. درسته که عاقبت نجات پیدا خواهد، در آخر بالاخره نجات پیدا میکنه کسی که اهل ولایت، ولی پوستش کنده میشه در دنیا، در سکرات مرگ، در برزخ، در عقبات. اونها باید انسان عمل کنه دیگه، خدا رسیدن عمل میخواد. حالا یکی بگه من شیعه امیرالمؤمنین هستم، دوستدار امام حسین هستم، عمل نمی کنم، اهل نجاتم. بله، شیعه اهل نجات هست بالاخره، ولی چه جوری نجات داریم تا نجات؟ اون وقت در برزخ چه مشکلاتی دار؟ فرمود در دنیا صالح باشید، در دنیا اهل نماز شب باشید، قبرتون روشن میشه، وسعت پیدا میکنه. اگر اهل عمل نباشید، بالاخره اون تاریکی ها رو باید پی کرد، فشار قبر ها رو باید پی کرد تا اون برسیم به امیرالمؤمنین. امام صادق بگی فرمود انما اخاف علیکم بالبرزخ و اما فی الاخره فالامر الینا. من برزخ شما را میترسم، عذابهای برزخی. آخرت بله شفاعت داریم ما، ولی کو تا برسی به آخرت؟ این عقبات برزخ را آدم میخواد طی بکنه، اونایی که اهل عمل هستن سریع این عقبات را طی میکنن، گرفتاری هاشون کمه. ولی اون شیعه ای که حالا میگه من شیعه ام و ولایت دارم و اهل عمل نیستم، گرفتاری های برزخ را چه میخواهد بکنه؟ شب اول قبرش را چه میخواهد بکنه؟ جواب ها را چه میخواهد بکنه؟ فشار ها را چه میخواهد؟ اینا باید طی بشه دیگه. میشود اینها رو در همین دنیا سبب کرد؟ اینا راه حل داره، راه حل داره در دنیا. راه حلش همون دستوراتی که داده. فرمود گریه از خوف خدا در دل شب، اینها همه آبی است که بر تمام این یک شب بلند میشه انسان در پیشگاه حضرت حق، عجز و لا بکند مثل حضرت سجاد، ابکی و مالی لا ابکی، ابکی لزیر لحدی، ابکی لوحشتی فی قبری. اون جملاتی که حضرت دارن، چرا گریه نکنم؟ چرا من اینقدر غافل هستم؟ چرا از عقبات برزخ خودم فکری ندارم؟ ابکی لزیر لحدی، اون تنگی قبرم را من گریم. این گریه ها اونجا را وسیل می کنه، اون گریه ها می که از خوف خدا انسان بریزد. این ها همه کار شیعان اهل بیت اینطور بودن، شب زندگار بودن، اهل بکا بودن، اهل دعا بودن، اهل توسل بودن، اهل مناجات بودن. این ها را آدم باید احیا کنه. الان وقتشه، تا دست آدم بازه، تا می تواند کار بکنه. امیرالمومنین فرمود تا می توانید کار کنید کار کنید، وقتی دستتون بازه شد تو سر باید بزنه که دیگه فایده ای نداره. تا نفسی می آید باید به فکر زاد و توشه بود. شیعه اهل نجات هست، اهل ولایت، اهل نجات هست، ولی چه؟ چجوری؟ به همین مفتی و مجانی؟ شیخ مفید هم شیعه هست، من هم شیعه هم. اون زحمت کشیده، رنج ها برده، بیداری شبها کشیده، تقوا داشته، خدا ترس بوده، با خدا روزش را سپری کرده، در یاد خدا بوده. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، با منی که غافل هستم 24 ساعت یه نماز دست و پا شکسته بخونه، که یکی که نیست. توجه فرمودید که خداوند فرمود افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمین مثل مجرمین یکی باشه؟ آخه این عدالته، این حکمته؟ هرگز اینطور نیست. پس باید الان به فکر اونجا بود، همین الان. خب این هم آیات قرآن میفرماید تزودوا، زاد تهیه کنید، توشه تهیه کنید. خب چرا تنبلی؟ چرا تکاور؟ ما ایمان نداریم؟ مگه ما به برزخ ایمان نداریم؟ مگر به عذاب آخرت ایمان نداریم؟ مگر به اون سختی هایی که در روایات گفته شده ایمان نداریم؟ با هممون که الحمدلله ایمان داریم، پس چرا کار نمی کنیم؟ پس چرا تلاش نمی کنیم؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خدا لطفی به ما فرموده، حسن فاعلی الحمدلله به لطف خدا و به عنایت حضرات معصومین. توجه من این را داریم الحمدلله، این ولایت، حبل ولایت که تنها مایه امید ما هم هست، همین حبل ولایته. ولی در کنار ولایت خودشون فرمودن شیعتنا اهل الورع، شیعه ما اهل ورعه، اهل تقوا، اهل عمل. عینونی به ورع و اجتهاد، امیر المؤمنین فرمود مرا کمک کنید به ورع و اجتهاد، با تقوا و با اجتهاد، یعنی کوشش کردن در واجبات و ترک محرمات. انشاءالله خداوند این توفیق را به همه ما کرامت بفرماید. خب وقت ما چه دیگه الان تمام، اگر اجازه بدید دو سه دقیقه این مقداری که گفتیم، 5-6 خط بیشتر نیست، این را بخوانیم. حالا دیگه بحث‌های فرعی آمد و متأسفانه از مقصد دور شدیم. العاشر دهم، مقدمه دهم این است که انه لا اشکال فی سقوط الامر و حصول الامتثال به اتیان المجمع به دائم امر علی الجواز مطلقا. اگر قائل به جواز شدیم، جواز اجتماع امر رو نه. نماز در دار قصدی صحیحه، امتثال حاصل میشه، ولو فی عبادات، ولو در عبادات باشه. و ان کان، و ان کان، ضمیر کان میخوره به اتیان مجمع. و ان کان این اتیان مجمع معصیتن للنهی ایزن، امتثال امر هست، معصیت نهی هم هست، بنابر قول به جواز. این صورت اولا. صورت ثانیه و کد الحال علل امتناع، یعنی این سقوط امر و حصول الامتثال. منظور از حال همون سقوط امر و حصول امتثال علل امتناع مع ترجیح جانب الامر، ترجیح جانب امر را دادی. این هم همینطوره، یعنی امتثال حاصل شده بگید و امرم چیه؟ ساقط شده. فقط فرقش این است که دیگه در اینجا معصیتی صادر نشده. توجه فرمودید، می‌فرماید که الا انه شنچرین است لا معصیت علیه، یعنی مع ترجیح جانب الامر. اگه جانب امر رو ترجیح دیگه نه میره کنار دیگه، وقتی نه کرد کنار دیگه معصیتی نیست. و اما علیه، یعنی علل امتناع، این صورت سوم. علیه یعنی بنابر امتناع و ترجیح جانب نهی، جانب نه رو ترجیح بدیم اگر توسلی باشه ها، صورت سوم جایی که توسلی باشه، یسقط بهی یعنی ساقط می شود، بهی یعنی به واسطه اون اتیان مجمع، الامر بهی یعنی امر به اون مجمع، مطلقا فی غیر العبادا، امر ساقط می شود در غیر عبادات. چرا؟ لحصول الغرض الموجب له، چون حاصل شد اون غرضی که موجب برای چی میشه؟ موجب برای امر میشود. چون واجب ما بفرمایی تعبدی نیست، بلکه واجب چیه؟ توسلیه. چون واجب توسلی، امر چی میشه؟ ساقط میشود. این مطلقا را دقت کنید ها، مطلقا یعنی چه التفات به حرمت داشته باشه، چه التفات به حرمت نداشته باشه، دیگه در واجب توسلی هیچ تفصیلی نیست، اما در واجب تعبدی تفصیل داریم که التفات دارد التفات ندارم بحثایی که بعدا میاد. توجه فرمودید. و اما، این اما رفتیم صورت چندم؟ چهارم. مرحبا. و اما فیها، فیها یعنی فعل عبادات، اما فیها فلا، یعنی فلا یعنی امر ساقط نمی شود. در چه صورتی؟ معل التفات علل حرمه، اونجا چه علم داشته باشه، هم علم به موضوع هم علم به حکم، بعدا انشاءالله میگیم ها. التفات یعنی هم علم به موضوع داشته باشه، یعنی بداند این خانه قصبیه، و هم علم به حکم یعنی بداند که قصبم حرامه. حالا اینو دقت کنید، انجام میگیم صورت چندم؟ پنجم. او بدونهی یعنی بدون الالتفات تقصیره، یا این که بدون التفات باشه، اونجایی که طرف چیه التفات به حرمت نداره، یعنی چی باشه؟ جاهل باشه. منظور بدون التفات یعنی جاهل باشه، منتها جاهل هست، جهلش جهل چیه؟ تقصیریه. اینم بازم باطل، یعنی امر ساقط نمیشه، اون نمازی که اتیان کرده به تن نمیخوره. فانه یعنی غیر ملتفت، این همین جاهل. و ان کان متمکنا ما عدم الالتفات من قصد القربه و قد قصدها، چون جاهله به قصده میتونه قصد قربت بکنه، قصد قربت هم اتفاقا چیه؟ کرده، یعنی حسن فاعلی مشکلی ندارد. الا انه مع التقصیر، الا انه یعنی اون مجمع، مع التقصیر در صورتی که مقصره، لا یصلح لان یتقرب بهی اصلا، صلاحیت تقرب ندارد، یعنی حسن فعلی ندارد. لا یصلح لان یتقرب بهی اصلا، فلا یقع او یعنی اون مجمع، لا یقع او مقربن، و بدونهی یعنی بدون تقرب، لا یکاد و یحصل و بهی یعنی به اون اتیان حاصل نمی شود، الغرض الموجب للامر بهی عبادته، چون غرض در عبادات به چی تعلق می گیره؟ بفرمایی به قصد تقرب. و این شخص باید هم حسن، بگید با من، هم حسن فاعلی داشته باشه، هم حسن، حالا چون جاهل بوده قصد تقرب را کرده، یعنی حسن فاعلیش مشکلی نداره، چون جاهل به حرمت میتونه قصد تقرب بکنه، ولیکن حسن فعلی نداره، چون این عمل، چون این آقا تقصیر کرده یعنی کوتاهی کرده، عملش عمل زشتی میشود، صلاحیت تقرب الی الله را نداره. تا اینجا چند صورت شد؟ پنج صورت. میمونه صورت ششم. الحمدلله.
اجتماع ما گفت هر دو حکم باید یک دسته باشه، اجتماع یعنی که تاریخ گفت یعنی که